تعالی فی کتاب الکریم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن نعاسا یخشا طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. روز اول این محفل و اول ماه سفر امیدواریم به آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاه الهی خداوند به همه ما توفیق علم و عبادت و اخلاص و بندگی خودش رو کرم کنه. روزی است که بنابر بعضی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وارد شهر شام خراب شدند و مردم شام در امروز کاری نبود که انجام ندند. اگر خدا توفیق بده ان شاء الله در طول این چند روز ما بند 20 از دعای جوشن کبیر رو در نظر گرفتیم که در این بند 10 از نامه های ارزشمند خدا وجود داره. دعای جوشن یه دعای بسیار بسیار با ارزشی است که در مجموع 101 بند در بعضی جهات 100 بند ذکر شده دارد و در هر بندی 10 از نامهای خدا به عنوان کلیدهای رمز و سعادت بشر وجود داره. حالا ما این 10 نامی که از امروز آغاز میکنیم هر کدامش ابعادی در زندگی انسان داره که واقعا قابل توجهه. اولین نام در این بند می‌فرماید یا فارج الهم. دو تا کلمه است که در این نام خودنمایی بالایی داره، یکی فارج که اسم فاعل از فرجه هست به معنای گشایشگر، وسعت دهنده و در اصطلاح ساده خیلی خودمانی به عنوان دلگشای از اندوه، یعنی برطرف کننده، و هم باهی دو چشم به معنای قصه و غم و اندوه و ناراحتی است. در مجموع یه معنایی براش میشه درست کرد و بیان نمود و اون اینه که ای خدایی که هر کس سلام هر غم و اندوهی داشته باشه تو اون غم و اندوه را از بین میبری و میزدایی. برطرف کننده هم معناهای خیلی عجیبی در آیات قرآن و روایات ما داره که در سوره مبارکه عرض کنم که آل عمران آیه 154 خداوند می فرماید ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا. معمولا آدم وقتی اعصابش خورده و خیلی ناراحته، اگر در اون موقع یه استراحتی براش پیش بیاد و بتونه به قول ما یه چرت بزند، خیلی از نظر روانی و روحی به آدم کمک میکنه. چرا؟ چون روح و روان انسان وقتی آزرده شد تمام قوای جسم رو تحلیل میبره و اونقدر از نظر فکری بدن در فشار قرار میگیره که احساس میکنه ای کاش من میتونستم یه مقداری به بدنم استراحت بدم، یه جایی برم خیلی راحت یه زمینه فراهم کنم و بخوابم. خدا میفرماید ما این کارو کردیم. انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفه منکم. یه عده از شما رو خواب فرا گرفت و سعی کردن استراحت بکنن. اینو خدا میفرماید ما نازل کردیم بر اینا که اینا استراحت بکنن، بدنشون سر حال بیاد، آماده بشن برای اینکه بر دشمن بتونن حمله بکنن. و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، یه عده از اینا هم راحت گرفتند و سفت و سخت خوابیدن. حالا اینا فقط به قول ما چشاشون هم گذاشته بودن یه عده و فقط چرت میزدن، اما هوشیاریشون سر جاش بود. یه عده نه دیگه کاملا شروع کردن به خور و پف کردن. یه مقداری که آدم از حالت عادی رفت و حالت چرت زدن، کم کم خواب بدنشو میگیره، که البته خدا کنه هیچگاه یه همچه وضعیتی تو رانندگی بر آدم پیش نیاد. خیلی خطر آفرینه و اگر اون حالت چرت زدن پیش آمد بلا فاصله باید بزنه کنار استراحت کند. به قول معروف دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. این عاقلانه است. توفیقی داشتیم از مشهد برمیگشتیم، رسیدیم تقریبا 5 کیلومتری کرج. 5 کیلومتر مونده بود تا برسیم به خود کرج و وارد تهران بشیم. من یه لحظه احساس کردم، دیدم دیگه چشمم انگار نمیبینه صحنه ها را و فرمان نمیتونم به مغز بدم. خب 4 نفر غیر خودم تو ماشین بودن. تنها چیزی که یادم هست اینه که با خودم فکر کردم شرعاً از این لحظه به بعد بر تو حرام 1 متر جلوتر بری. راهنما رو زدم، ماشین رو دادم توی شانه خاکی. تا اینجاشو یادم موند کی من خاموش کردم ماشین را، کی ترمز دستی کشیدم، کی سرم رو گذاشتم روی صندلی و خوابم برد، اصلا یادم نمیاد. خب اطرافمونم دامادمون بودن، پشت سر ما داشتن میمدن، یکی از دوستانمون بودن، 2-3 تا ماشین دیگه هم بودن. اینا تا دیده بودن که من زدم کنار بهشونم سفارش کرده بودم، گفته بودم فاصله از هم زیاد نگیرید، با فاصله کم برید، یه وقت پنچری پیش میاد، خدایی کرده مشکلی پیدا میشه، همدیگه رو کاملا ساپورت بکنی. تا دیده بودن من زدم کنار، اینا هم کوفته بودن ترمز، پریده بودن پایین، دیده بودن من غرق در خواب. نیم ساعت من به حد دی عجیب خوابم برد که اونجا خب منطقه یه که تریلی میره میاد، کامیون میره، ماشین بوق میزنه، ورودی شهره، ساده نیست. اصلا من نشنیده بودم این همه سر و صدا را. یه وقت چشمامو وا کردم، دیدم اینا مثل بهت زده یا دارن به من نگاه میکنن که سکته کردم، حالم بد شد، چیزیه؟ گفتن چه خبر شد؟ گفتم خوابم میمد، خوابیدم. خوابم گرفت، خوابیدم. گفتن خیلی خوب کاری کردی، پلو خودمم راحت بودم. چرا؟ نیم ساعت خوابیدم، اما جلو جان 6 نفر آدم، 5 نفر آدم گرفته شد که از دست بره. گاهی وقتا خب چیزی را که نیست، 2 قدم دیگه است، خب همون 2 قدم خطره، حساب نمی کنند بعضی ها. خدا می فرماید یه عده حالت چرت زدن، یه عده خواب کامل. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اما یه عده دیگه که مثل مردم زمان جاهلی به خدای گمان بد و باطل داشتن، هنوز در حالت غم و غصه خودشون بودن. یقولون هل لنا من الامر من شی، آیا چیزی دست ما رو میگیره؟ آیا کار به دست ما میفته؟ بعضی وقتا آدم به جای اینکه احساس مسئولیت در زندگیش بکنه، از کاری که انتخاب کرده و داره انجام میده، به جای اینکه فکر کنه که من مسئولم، باید در مقابل مسئولیتم واکنش مهم نشون بدم، میبینیم که خیلی راحت میشینه یه گوشه شروع میکنه به غر زدن. هر چه بخوای حالیش کنی که مسئله مسئولیتیه که تو به عهده گرفتی، باید مواظب باشی کارتو درست انجام بدی. تو یک کارخانه خدای ناکرده یه لحظه اگر طرف غفلت بکنه، دستگاه پرس 20 تنیه داره میاد پایین، دستش برد نتونست توجه بکنه، اومد پایین، دست از بین میبره. ما داشتیم، خیلی ها رو داشتیم، بیدقتی میکنن. به جای اینکه به فکر باشن من چه مسئولیتی به عهده، باید چه کار بکنم، آیا این کاری که من میکنم یه نتیجه هم میده یا نمیده، شما کارتو بکن. خدا میفرماید اینا به جای اینکه حداقل یه استراحتی به خودشون بدن تا این بدن آرام و قرار بگیره، یا قولون هل لنا من الامر من شی، آیا چیزی دست ما رو میگیره یا نه. قل ان الامر کله لله، بگو همه کارها به دست خداست. هر کاری که آدم بخواد انجام بده، اگر اراده خدا تعلق بگیره که اون کار انجام بشه، میشود، و اگه نشود نمیشود. خب حالا مگه اینا چی فکر میکردن؟ قدیمی ها یه ضرب المثلی داشتن که میگفتن که طرف یه مقداری شیر دوشیده بود توی یه ظرف به حساب سفالی ریخته بود و گذاشته بود روی سرش، رو داشت میرفت. همینطور که تو راه داشت میامد، به خودش فکر میکرد که حالا میرم تو بازار این شیره رو میفروشم، مثلا 10 تومن پولش میشه، با این 10 تومن 5 تومنش رو میدم مایحتاجم رو میگیرم، 5 تومنش رو ذخیره میکنم، برمیگردم دفعه دوم دوباره یه ظرف شیر برمیدارم میرم. هی برای خودش حساب کرد، حساب کرد، کم کم یه گاب میخرم و گاوه رو میدم، میدم 2 تا گاب میخرم و بعد میفروشم، خونه میخرم، و همه اینا رو برای خودش هی ردیف کرد که سودی که گیرم میاد با چه کارا که نمی کنم. بعد گفت حالا یه وقت مثلا بچه دار شدیم، این بچه شیطونی کرد، همچی با مشت تا آمد بگه میزنم تو سرش که این بچه چرا شیطونی کرده، کوزه از سرش افتاد رو زمین و شکست، شیرا ریخ رو زمین، نشستی تمام اون برنامه که تو ذهنش بافته و این همه روش حساب کرده، با شکسته شدن این کوزه همش از بین رفت. اینا داشتن پهلو خودشون تو میدان جنگ 2-4 تا میکردن که اگر ما تونستیم شکست بدیم دشمن را و دشمن ضربه خورد، چه غنیمت هایی که گیر ما میاد و چه کارا که با این غنیمت ها میتونیم بکنیم. خدا میفرماد بگیرید بخوابید، کار دست شما نیست. اونجایی که بنا باشه پیروز بشید، خدا پیروزتون میکنه. اونجایی هم که بنا ضرر ببینید، ضربه ببینید، شکست بخورید، خدای ناکرده خب شکست میخورید، برای چی دارید اینقدر به خودتون اذیت میکنید؟ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یه چیزایی که برای شما معلوم نیست اینا تو وجود خودشون مخفی میکنن، یعنی هر چی که دارن تو ذهنشون مرور میکنن اینا چیزایی که به زبان نمیخوان بیارن. یقولون لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا، میگن اگر قدرت دست ما میافتاد ما اینقدر کشته نمیدادیم، ها هنا اینجا کشته نمیشدیم. اما چه باید کرد که قدرت دست دشمنه، پول داره، امکانات داره، سرباز داره، اسلحه و مهمات دارد، اینا همش ظاهر مسئله رو نگاه میکردن. در جنگ و در میدانهای معنوی هیچ وقت آدم نباید معیارهاش معیارای ظاهری باشه، مخصوصا اونجایی که یک طرف قضیه خداست. اگر تو زندگی آدم خدا مطرح شد، تمام این معیارهای مادی دیگه ارزششون از بین میره. آدم نباید فکر کنه من چیکار بکنم، خدای تو وظیفه من قرار دادی که من دفاع کنم از دین تو، منم آمدم برای دفاع از دین تو، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. یه رفیقی داشتیم، ایشون آدم جالبیه، الانم هنوز هستش، میگفت که من رفته بودم جنگ، از روز اولم تو جنگ بود تا آخر، گفت من تعجبم، بعضی از افراد بودن از راه می آمدن تو میدان جنگ، همونجا یه خمپاره یا یک تیر ترکش چیزی می آمد اینور من، اونور من، جلو من، پشت سر من کشته می شدن. من می دیدم که انگار این وسط من هیچ مسئله برام پیش نمی آد. من شوخی کردم باش، گفتم بادنجون بم آفت نداره. قدیمی هم گفتن که این آفت بنا نیست تو رو بگیره. بعد بهش گفتم ببین مرگ دست خداست، زندگی هم دست خداست. گاهی وقتا خدا میخواد یک نفر بماند تا از تو نسل و ذریه او ده ها نفر بعد یه نفر مؤمن به دنیا بیاد. کاری به این ندارن، اون نفر دهمیه رو میخوان. اینا همه واسطن، این پوسته ها هی باید برن تا برسه به اون یک نفر، همونی که حضرت نوح در دعاشون فرمودن، به خدا عرضه میکنن که خدایا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اینا تا دامنه قیامت یه نفرم آدم خوب تو نسلشون دیگه پیدا نمیشه. اگر درخواست عذاب کرد حضرت نوح و خدا هم عذاب رو فرستاد، برای چی بود؟ برای اینکه حتی یه نفر از اینا دیگه آدم خوب توشون پیدا نمیشد، همه فاسد بودن. اما در قوم حضرت یونس شما میبینید که وقتی که عذاب شروع میکنه بیاد، مردم میدوند در خانه حضرت یونس، میبینن کسی نیست و ظنون الذهب مغاظبا، جریانش همینجاست. گفتند حالا چیکار کنی؟ یونس پیغمبر که نیست، آثار عذابم داره ظاهر میشه، الان که هممون نابود بشیم. یه پیرمردی در بین اینا بود، گفت خدای یونس هم نیست؟ گفتن چرا؟ گفت خب برید به خدا بگید، از خدا بخواید تا گناه شما رو ببخشه و شما رو از این خطر نجات بده. دن راست میگه. اومدن در وسط بیابان و شروع کردن گریه کردن و التماس، همین التماس هاشون باعث شد خدا عذاب را برداشت. البته دو تا دلیل داشت. دلیل اولش این بود که مردم زود به فکر توبه و بازگشت واقعی افتادن، از گناهانی که کرده بودن عذرخواهی کردن، خیلی مهمه. و دوم که از این بالاتر در صدد برآمدن جبران بکنن، گفتن خدای ما جبران میکنی. بعضی گفتند یکی دیگه از علتهای مهمش این بود که این سرزمینی بود که بناست خون مقدس حضرت ابا عبدالله روش بریزه، و اگر خداوند متعال این حالت رو به وجود میاره، و این زمینه را فراهم می کند برای اینه که بنا نیست اینجا عذاب بشود. یه زمانی بناست شخصیتی مثل حسین ابن علی تو این سرزمین دفن بشه و حضرت یونس بر همین نینوای امروز یا کربلا یا قادریه یا عرض کنم حتی جایگاه مقدس و زمین مقدس مبعوث به رسالت شده بود. خب حالا یه کسی میگه من وظیفم چیه باید انجام بدم، یکی دنبال این میگرده که چی گیر من میاد تو این شلوغی، نمیگه مسئولیتم انجام شد یا نشد. خدا میفرماید که اینا شما بهشون بگو قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. اگه بنا بود مرگ برسه، حتی اگه تو خونه‌هاشون هم بودن، تو رخت خوابم خوابیده بودن، هیچ کس هم هیچ کارشون نداشت، مرگ بازم به سراغشون میرفت. یعنی اونی که عجلش رسیده باشه تو هواپیما و تو زیر زمین و تو خونه و بیرون و اینا دیگه فرق نمیکنه. پیمانه که پر شد خلاص کار، نباید آدم ناراحت بشه. اگه من رفته بودم نمیدونم فلانجا طور نمیشد، تو جریان بمبارون یادمونه دیگه، چقدر از مردم بلند شدن رفتن تو این باغهای اطراف و سعی کردن یه جوری خودشونو به قول معروف از دست عجل نجات بدن. صاف همونجا یه ماری عقربی چیزی بهشون زد، همونجا کشته شدن. ما داشتیم اینها رو، کسانی که از مرگ فرار کردن تازه مرگ به سراغشون آمد. یه همونه که قرآن میفرماید که هرچه که از مرگ فرار کنید مرگ به سراغ شما میاد. وليبتلي الله ما في صدوركم، خدا میخواد با اون چه در دلهای شما وجود داره میخواد چکا کنه؟ شما رو امتحانتون کنه. این آزمایش شما برای امتحانه که همه چیز رو برای شما معین میکند. فکر کردید که چقدر خدا در این مسئله میخواد اهمیت به مقام بده؟ بعد میفرماید ولی یمحص ما فی قلوبکم، خدا میخواد دلاتون رو پاک کنه. یعنی این صحنه ها رو به وجود آورده تا این حرفای متفرقه از تو سینه ها و دل های شما بریزه بیرون و شما به این نتیجه برسید که من فقط و فقط خدا رو دارم و در برابر خدا باید به حالت تواضع در بیام. آخرش خدا میفرماد والله علیم بذات صدور، خدا میدونه تو این دلهای مردم چی میگذره. خیلی از ماها هستیم که ظاهر مسائل رو میبینیم اما باطنش رو نگاه نمی کنیم. فکر میکنیم آیا ما همینی که عمل میکنیم کافیه؟ یه نکته ای رو یکی از این دوستان ما مطرح کرد، من خیلی روش فکر کردم و جالبم بود. گفت که یک سال از همین برنامه جلسات مذهبی میره، گفت یک سال توی جلسه ما رفتیم، این بنده خدا خیلی زحمت کشیده بود، جلسه رو مرتب و منظم کرده بود و برای عده زیادی هم سعی کرده بود تدارک ببینه که حتی اگه مثلا شده اینا به عنوان غذایی که بخورن بیان. هیچ کس نیامده بود، خیلی ناراحت شده بود که چرا باید من این همه زحمت کشیدم هیچ کس از اینایی که دعوت کردم نیام. خود ایشون میگفت که ما داشتیم صحبت میکردیم، کسی هم نبود، یه وقت دیدیم که در خانه رو میزنن، نزدیکی های تقریبا آخر شب دیدیم در خونه رو میزنن. رفته بودن در خانه، دیده بودن که یه بنده خدای اومده، گفته آقا ما عروسی داشتیم امشب، غذایی که پختیم فضله توش پیدا شده و ما بنامون نبوده که بخوایم به اینا بدیم غذای فضله موشدار رو بخورن، و شنیدیم که شما امشب اینجا برنامه روزخانی دارید و شام میدید، اگه میشه برای رضای خدا آبروی ما رو بخرید، ما هرچه پولش بشه حاضریم بدیم آبرو ما رو بخرید. گفته بود آقا این دیگ بردارید و برید، همه غذا مال خودتون. بعد اومده بود به سجده افتاده بود که الله اکبر. اینا هیچ کدومشون نصیبشون نبود از این برنج بخورن، باید دقیقاً من این غذا رو بپزم، صبر بکنم، اینا یه همچین مسئله براشون به وجود بیاد، بیان این غذا رو بردارن برن برای آبروداریشون. گفت تا چقدر وقت بعد هر چه اینا می رسیدن به هر کی رسیده بودن گفته بودن فلانی آبروی ما رو حفظ کرد و اگر اون جلسه نبود و اون شام ما زندگیمون اون شب چه می شد. ما ها از پشت پرده ها خبر نداریم. بسپرید امور زندگیتون رو به خدا و از خدا بخواید، بگید خدایا تو هستی که به تعبیری که ما در خود کلمه اصلی هم داشتیم یا فارج الهم، قصه ها و اندوه ها و غم های ما کیا به وجود میاد؟ ما چه موقع باید قصه هامون ظاهر بشه؟ اون وقتی که از خدا جدا بشیم. اگه با خدا پیوستیم میفرموید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدمی که به خدا پیوست یه جای قصه دار شدن نداره. خدایا به عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم به ما توفیق بده که بتوانیم در برابر اون چه که به عنوان وظیفه برای ما قرار دادی انجام وظیفه بکنیم و ما رو در مسئله دینداری به حدی که مورد رضای تو باشد انشاءالله قرار بده.